میان دو کشور به امضا خواهد رسید. پروتکل همکاری روسیه و عربستان سعودی در زمینه انرژی از سندهایی بوده که مقام‌های دو کشور امضا کردند. امارات متحده عربی مقصد بعدی ولادیمیر پوتین پس از سفر به عربستان است.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم عزیزان. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
اولگا توکارچوک، نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس و روشنفکر لهستانی است که جایزه نوبل ادبیات سال 2018 را از آن خود کرده است. جایزه‌ای که به دلیل بحران‌های درونی آکادمی نوبل در سال گذشته امسال به او اهدا شد. او پیشتر جوایز مهم داخلی و جهانی دیگری هم کسب کرده بود، از جمله جایزه من بوکر 2018. او که از 1905 تا کنون ششمین برنده نوبل ادبی در لهستان است، دومین زن لهستانی پس از ویسلاو شیمبورسکا شاعر بزرگ قرن بیستم است. از پروفسور آنا کراسنوولسکا، پژوهشگر اساطیر ایرانی، شاهنامه و زبان فارسی و رئیس پیشین دپارتمان ایران شناسی دانشگاه کراکوف در لهستان دعوت کردم به این برنامه. خانم کراسنوولسکا ترجمه توبا و معنای شب از شهرنوش پارسیپور و یک روز مانده به عید پاک از زویا پیرزاد را هم به لهستانی ترجمه کرده است. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بیابید و بشنوید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین پروفسور کراسنوولسکا به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. موقعیت خانم توکارچوک در ادبیات لهستان و محبوبیت آثارشون، شناختی که مردم از آثارشون دارن در کشور لهستان، جایگاهشون رو اساسا در ادبیات معاصر لهستان یک توضیح بفرمایید.
بله، سلام آقای قاسمفر. سلام شنوندگان عزیز. خب ایشون میشه گفت که نماینده یه نسل میان سال نویسندگان لهستانی هستند و چندین دهه است تقریبا که ایشون در لهستان یکی از نویسندگان محبوب مردم شده اند. البته نویسندگیشون یه چیز خیلی خیلی خاصیه، یعنی این نثریه که به تاریخ نثر لهستانی قرن بیستم و حتی قرون قبلی هم برمیگرده، ولی خیلی هم جنبه خصوصی داره. یعنی این یه نویسنده است که نویسندگیشون هم به تاریخ لهستان برمیگرده، هم به بعضی اساطیر، اما دیدگاهشون به هیچ وجه یه دیدگاه ناسیونالیستی نیست. مثلا البته تا به حال زیاد در زمینه اجتماعی سیاسی فعال نبوده. اصلا فکر میکنم که یه شخص تا حدی گوشه نشینه، در دی زندگی میکنه، در یه جنوب غربی لهستان، اما در بعضی چجوری بگیم مثلا اعتراضات و کمپین ها هم شرکت میکنه، یعنی در دفاع از حقوق زنان یا در دفاع از طبیعت و محیط زیست، و البته در کتاب هاش هم به این مسائل هم برمیگرده و اونا رو به طور غیر مستقیم و اما حساس مطرح میکنه.
درباره آثار خانم توکارچوک گفته میشه که لحن اسطوره‌ای نوشته‌های ایشون بسیار مورد توجه هست و همینطور نگاهی که داره به تاریخ لهستان، تاریخ قرون میانه لهستان. فضای عمومی آثار خانم توکارچوک دقیقاً چی است؟ آیا ایشون یک دنیای اساطیری رو بیشتر در آثارشون مطرح میکنند یا
یعنی نه؟ بله، تا حدی در یه میشه گفت که یه جنبه ریالیزم جادویی هم توش هست تا حدی و یه جنبه سورئالیزم، اما ریشه هاش تو تاریخ لهستان، تو حوادث قرون وسطا نه، اما مثلا یکی از کتابای بزرگش یعنی کتاب های یعقوب، یک کتابی که در قرن 18 هم برگزار میشه بیشتر و در لهستان قدیمی چند ملیتی، چند فرهنگی، چند مذهبی، چجوری بگم، رنگارنگ، خیلی متفاوت با تفاوت های درونی زیاد و اصلا یه دنیای یه پارچه مثلا یه ملیتی نیستش. دیگه میشه گفت که مثلا یک کتاب دیگرشون به نام بیگون یعنی دوندگان کتاب نوع سفرنامه هست، یعنی کتابی درباره سفر و جاهای مختلف دنیا که بازم دنیایی را نشون میده که خیلی دنیای متفاوتیه.
سومین رمان خانم توکارچوک کتابی بود به نام پراویک یا ترجمه
بله پراوی که یعنی منم الان دنبال معادل فارسیش بودم که میشه گفت مثلا چیزی مثل باستان آباد یا نمیدونم جایی که خیلی قدیمیه و این درست این کتابی مثل میشه گفت صد سال تنهایی مثلا یا اگه ادبیات فارسی را در نظر بگیرید مثلا اهل غرق خانم روانی پور یعنی این تاریخ یه جای پرد دور افتاده از دنیا که در اونجا تاریخ چندین نسل برگزار میشه.
این کتاب سال 1996 وقتی که منتشر شد خیلی هم مرتوجه واقعی شد و بسیار هم ترجمه شده. در واقع گفته میشه با این کتاب بود که خانم توکارچوک تونست موقعیت
بله
خودش رو تثبیت
بله
بکنه.
محبوبیتشون شروع میشه و نقد ادبی و محافل فرهنگی متوجهش میشن. اینجوری این که اینم اولین جایزه ادبیش همین کتاب بود.
یک رمان دیگریشون دارن به نام پروازها ترجمه شده که جایزه منبوکر رو به دست آورد سال 2018 سال گذشته.
بله جایزه بوکر مثل این که همون بیگونی بله یعنی به فارسی به نظرم دوندگان میشن.
به انگلیسی پروازها ترجمه شده.
بله بله چون که این درباره کسانی هست که در مسافر افراد مسافر و مسئله داستانهای جاهای مختلف دنیا و داستانهای سفر از جمله هم پروازهای هوایی.
از خانم توکارچوک به عنوان یک روشن فکر حوزه عمومی در لهستان هم یاد میشه که دیدگاه‌هایی داره، از جمله مثلا در به خاطر کتاب‌های یعقوب ایشون در مرکز توجه سیاسی قرار گرفت، از طرف جناح‌های دستراسی محافل ناسیونالیستی یعنی بسیار تندرو ناسیونالیستی لهستانی که کمپین‌های را انداختن برای حمله به ایشون و حتی ایشون رو ضد وطن خوندن، خائن به وطن خوندن. ماجرا این چی بود خانم کراسنوسکا؟
بله درسته، یعنی به طور کلی در حال حاضر حزب حاکم که به شدت ناسیونالیسته و مذهبگرا سعی میکنه که تاریخ لهستان یه تصویر یه پارچه باشه رسمی و خیلی ناسیونالیستی و خیلی هم این تاریخ به طور قهرمانانه نشون داده بشه، لهستانی و مال یه ملت و یه فرهنگ باشه. ایشون تو کتابشون دنیایی را نشون میدن که این دنیا اولا یه دنیای چند ملیتیه، یعنی لهستانی که فقط لهستانی ها توش نیستند و
یعنی یک جهان چند فرهنگی رو تصویر میکنه از لهستان،
یعنی چند فرهنگی، چند ملی، چند ملیتی، چند مذهبی، چند زبانی، دنیایی که لهستانی ها توش به هیچ وجه به عنوان نمیدونم ایدئال نشون داده نمیشند و اینم با همون تصویر ایدئال ناسیونالیست ها تناقض داره.
خیلی جالبه که لهستان دو برنده سرشناس نوبل رو در این سالها داشته، در یکی دو دهه اخیر داشته.
بله خانم شیمبورسکا و خانم توکارچوک.
شیمبورسکا و توکارچوک. میخوام از موقعیت نویسندگان زن لهستان به طور کلی برای ما بگید.
در اواخر قرن 19 اولین نویسندگان زن شروع کردن ولی راهشون همیشه راه سختی بود، یعنی دنیای ادبیات در قرن 19 و حتی هم در نیمه اول قرن 20 میشه گفت که اکثرا دنیای مردانه ای بود و نقد ادبی هم مردانه بود و همیشه راه سختی بود.
اون چه که شنیدید بخش از گفتگوی من با آنا کراسنوولسکا، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه کراکوف لهستان، درباره برنده نوبل ادبی هموطن او اولگا توکارچوک بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مهرداد قاسم فر هستم. تا هفته بعد.